آتش آروم بپریم، وقتی رو طول موج عشق خدا به گوشه میشنوه بگو حسین حسین حسین، تا همه دنیا بشنوه. به یاد کربلای پنج زمزمه کن اسم شبو، پشت سر درت بذار دعای خیر زینبو. بذار که با دستای تو تازه بشه زخمای رو، اونجا که عباس نبشد چشم انتظار وایساده بود، اونجا که بطرق میکرد فرشته با چشمای تر، مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر، مشکی نداشت تا بریزه کاسه آبی پشت سر. بگو از اون نامه ای که رقیه داد به دست پا، صفحه آخرش کشید چند تا کبوتر با مداد، نوشت که نامه منو بابای خوب و مهربون. وقتی رسیدی کربلا به دست آقا برسون، گذشته چند سال و هنوز نرفتی به این حرمه، یه نامه مونده بی جواب، بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین، بگو دوباره یا حسین، بگو
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همچنان شنونده رادیو تهران و برنامه از سر تا سر هستین. گفتگونو با آقای دکتر منصوری ادامه میدیم. آقای دکتر، یه اشاره قسمت قبل کردین خیلی جالب بود، مصداقش هم گفتید، اینکه شناختشون از جامعه ایران بعد از انقلاب خب عوض شد. اون ادبیاتی که فکر میکردن شاید چپگرایانه مارکسیستی، دیدن نه جور دیگه ای هستش. از اون طرف هم فرمودید که خب بررسی میکردن، دنبال این بودن که یه فرهنگی رو ایجاد بکنن، اون زمینه ها و پایه های فرهنگ شیعی رو از بین ببرن قبل از انقلاب. اگر بتونید حالا شما اون فضا رو درک کردید، یه سری از مصادیقش رو بفرمایید که چه تحولات و چه اقدامهایی، مثلا بنیاد فرح پهلوی و این اقداماتی که در حوزه فرهنگ انجام میدادن بفرمایید، و ضمن این که خب با تمام اون اقداماتی که انجام دادن چرا موفق نشدن، چه تحولی شکل گرفت که منجر به انقلاب اسلامی شد؟
بحث جالبیه. ببینید، از ابتدای دوران پهلوی اول اسلام ستیزی و به ویژه شیعه ستیزی جزء برنامه‌های اساسی بود که اجرا شد. سرمایه گذاری بسیار سنگینی هم کردن. یعنی الان ما وقتی که برنامه‌هایی رو که اجرا شد نگاه میکنیم، میبینیم که شاید در کمتر کشوری از دنیا این همه اینا هزینه کردن برای تغییر هویت دینی و فرهنگی و ملی یک کشور، و در ایران کردن، خیلی هزینه کردن. حالا آخرینش که در جشنای 2500 ساله هست که شاه رسما در مقابل کاخ تخت جمشید رسما میگه ما فقط شما رو قبول داریم و مش شما رو قبول داریم و غیر از شما رو قبول نداریم. یعنی رسما اسلام رو رد کرد.
خطاب به کوروش دیگه، آسوده به خواب.
بله. یه نویسنده آمریکایی هست به نام ماروین زووینست، یه کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده به نام شکست شاهانه. در اونجا این نطق شاه رو تجزیه تحلیل کرده کامل، میگه به این ترتیب شاه رسما به دنیا اعلام کرد دیگه ما مسلمان نیستیم، دیگه ما با دین کاری نداریم. و در کنگره آمریکا هم قبلش رسما اعلام کرده بود که ما تصمیم گرفتیم که همچنان در کنار شما باشیم. ولی شاه که میخواست امریکا را به جای خدا در کشور بنشاند، از خمینی که خدا را حاکم بر کشور میخواست بکنه شکست خورد. خیلی تعبیر ظریفی داره و میگه، البته کارتر هم مشابه این رو بعد از قضیه طبس میگه. کارتر هم بعد از قضیه طبس میگه که خدای خمینی بر خدای من پیروز شد. حالا ببینید، مطلب از این قراره که شما فرمودید که خب چطور شد که با این سرمایه‌گذاری و با این امکانات خیلی گسترده، یعنی الان من فقط بخوام بگم که امریکایی‌ها بعد از کودتای 1332 در ایران تا زمان انقلاب چه کردن، فقط در بعد فرهنگی لااقل چند ساعت باید با هم صحبت بکنیم. فقط من این جمله رو بگم بد نیستش. چند روز بعد از 22 بهمن 57 رئیس سازمان CIA وقت اون موقع این جمله رو میگه، میگه که آنچه که در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نیست، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی است، زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم و ما نمیدانیم که چگونه ایران از دست ما خارج شد.
نفهمیدن از کجا خوردن.
این هم اون مسئله تحول فرهنگیه. یه عده اومدن تو غرب گفتن که بله، شاه میخواست ایران رو مدرنیزه بکنه، سرعت مدرنیزه کردنش زیاد بود، مردم ایران قیام کرد. خیلی حرف مزخرفیه، خیلی مزخرفه. یعنی اینجاست که امام فهمیدن ما با سینما که دشمن نیستیم، با سینما که بدی نیستیم، ما با اون فیلمی که تو سینما میدن مخالفیم. یعنی چی؟ یعنی ما با محتوای اخلاقی و فرهنگی و ضد انسانی این تکنولوژی و این حکومت ها مخالفیم، نه با مثلا ابزارشون. ما با ابزارشون هم کاری نداریم. که اینا جملات کلیدیه در فهم مسائل انقلابا، که امام فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. این کلیدیه این جمله.
نگاه فرهنگی امامو نشون میدن.
بله، ولی در این نگاه اساسی بنیادیه. در هر حال ببینید، از حالا گذشته های دور، شیعه فرهنگ سیاسی و اعتقادی خودش رو به هر شکلی بود منتقل کرد. یعنی شما ببینید بعد از عاشورا تمام حکومت ها به جز مثلا یه مقاطعی و در یه مثلا منطقه، حالا یا طبرستان یا مثلا دیلم و غیره، همه ضد شیعه بودن. خیلی مسئله مهمی ها. ولی در طول 1380 سال گذشته شیعه با فرهنگ شهادت متکی بر عاشورا نه تنها خودش رو حفظ کرد، تمام حکومت ها رو به چالش کشید. خیلی موضوع مهمیه. این که میگویند اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا هست، یعنی پایه‌گذار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، اما میگه بقایش با شهادت امام حسینه، یعنی حتی اهل سنت هم بقایش به بقای عاشوراست، یعنی اسلامش بقایش به بقای عاشوراست. خب ببینید، اومدن تو ترکیه حکومت اصطلاح اسلامی عثمانی ها رو سرنگون کردن و حکومت لایک تشکیل دادن و موفق شدن.
بله.
خب اما چرا در ایران موفق نشدن؟
و حتی برعکس شد، یه حکومت کاملا دینی
اون که حالا بعدن اون حال بعدن خواهیم بود. به صراحت میگن که شیعه در مقابل سیاست‌های اسلام ستیزی پهلوی ایستاد و بالاخره شکستش داد و به صراحت دارن میگن. و این شیعه در ترکیه نبود، در جاهای دیگه نبود.
رازش چیه آقای دکتر؟
از کردم شهادت طلبی. این که امام میفرماید که ببینید کلمات امام کلمات مهم، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، این رازشه. بکشید ما را، ملت ما آگاه تر میشوند، مصمم تر میشوند. شما ببینید تو قضیه 8 سال دفاع مقدس هر چه شهید شدن بازم رفتن. یعنی کسی نگفت مثلا نه دیگه ما بریم جبهه شهید بشیم، کشکل رفتن. و واقعا ادهی نه مثلا به عنوان مثلا همینطوری بگن عاشق شهادت بودن واقعا. و میگفتن ما بریم به امام حسین بپیوندیم. اینا نکاتی که عرض کردم تو دانشگاه های ما، تو مدارس ما اصلا مورد بحث قرار نمیگیره. یعنی شما الان برید تو دانشگاه های ما ببرس بحث مطرح کنید چرا انقلاب شد، اگر یه دونه شدید این بحث هایی که من گفتم کردن، جدی میگم این خیلی موضوع مهمیه. اصلا عاشورا کجای این انقلاب بود؟ اصلا تاسوعا و عاشورای 57 چه کرد؟ شاه روز عاشورا با هلیکوپتر از روی آسمان این مسیر رو دید، برگشت دربار، سران کشور رو صدا زد، گفت شما که گفتین یه عده کمی مخالف مان، اینا که چند میلیون آدم بودن یک جا گفتن مرگ بر شاه. و همون روز شاه تصمیم گرفت بره. یعنی از روز عاشورا، یعنی 20 آذر 57 شاه شروع کرد به جمع کردن بساطش که بره
تا 26 دی که رسمی
کرد. یعنی تو این فاصله داشتن چی جمع جور میکردن؟ عتیقه ها، پول ها، وسائل، چه میدونم حالا هرچی که داشتن اینا. گفتن بنام یه هواپیما، دو هواپیما فقط اینا وسائل، چه میدونه هاشون چه وسائلشون بود دیگه. اینطوری داستانشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بله نکات درستی. پس با همین مسئله‌ای که شما فرمودید، چرا بعضی از رسانه‌ها یا حتی آموزش‌های رسمی تو مدارس و دانشگاه‌ها مسئله تحول فرهنگی بعد از انقلاب رو تقلیل میدن به یک حادثه‌ای، حادثه‌ای شاید بشه گفت حتی سیاسی به اسم انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها، مثلا کتاب‌ها تغییر کنن و اینها؟ اولا که چرا اینجوریه، این چه دردیه که این اتفاق افتاده؟ اگرم نکته‌ای درباره خود مسئله انقلاب فرهنگی دارید بفهم.
اولا که شما سوال از خود اونا بکنید که شما چرا اینقدر برید پرت قضایی ها رو تجزیه و تحلیل میکنید. شما لاغل نوشته های امام رو بخونید، حتی حرف منم گوش نکنید، برید نوشته های امام بخونید ببینید امام چی میگه. اولا، ثانیا، من متاسفم این مطلب رو بگم و واقعا بسیار دردناک این مطلب که دارم میگم. 40 سال از انقلاب ما گذشته ولی هنوز نظام آموزشی ما اسلامی نشده. هنوز نظام آموزشی ما تحت تأثیر غربه. فرهنگ مادی، فرهنگ سرمایه‌داری، فرهنگ التقاطی اسلام سرمایه‌داری، فرهنگ دنیا طلبی توی نظام آموزشی ما موج میزنه. ببینید مسئله اینه که در نظام آموزشی ما، شما خودتون هم دیدید، حتی وقتی راجع به انقلاب اسلامی میخوان صحبت کنن میگن که کیه چی گفت. یک بار نمیگن قرآن چی گفت، یک بار نمیگن پیغمبر چی گفت، یک بار نمیگن علی علیه السلام چی گفت، یک بار نمیگن تو نهج البلاغه چی گفت. همش نظریات آقای فلان.
جامعه شناسان غربی.
درست میگم غلط میگم آقای خان علیزاده؟
تلسکاچپولو نمیدونه همین مارزون.
من که اسمشون هم نمیارم به چه درد میخوره.
درست.
یا مثلا باز حتی یک اشتباه بزرگ دیگه که بس ما مرتبط اتفاقا، و اون اشتباه اینه که میان انقلاب اسلامی رو با انقلابای دیگه مقایسه میکنن. انقلاب اسلامی و انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اسلامی و انقلاب روسیه، انقلابی که اصلا آقا ربطی نداره به هم دیگه. به قول علما میگن قیاس مع الفارق. بابا این یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است،
مبنایی متفاوتن
اصلا. شما ببینید ما در جریان انقلاب اسلامی، ببین اینا خیلی نکات مهمی خدا میدونه، ما در جریان انقلاب اسلامی هنوز انقلابمون به ظاهر پیروز نشده، میگیم انقلابمون را به جهان صادر میکنیم و روی اینم وایستادیم چل ساله. کدوم انقلابی هم چرفی زدش؟ کدوم انقلاب هم چرفی زد؟ ما هنوز انقلاب، ما تو انقلابمون گفتیم استقلال، همه دنیا بهمون خندیدن، گفتن مگه میشه استقلال؟ استقلال یعنی چی؟ دو قدرت تو دنیا وجود داره، سرمایه‌داری، کمونیست، تو باید یکی از اینا رو بپذیری، زیر چتر اینا باشی و سلام. واقعا خیلی از آدمای حسابی تو مملکت خودمون به ما میخندیدن، شما چی دارید میگید استقلال؟ ولی ما گفتم نه، ما بر اساس فرهنگ قرآن می ایستیم در مقابل سلطه خارجی، می ایستیم در مقابل ظلم و کفر و استکبار، می ایستیم در مقابل ظالمی که بخواد بر ما ستم بکنه. اگر به حکومت رسیدیم بسیار، اگرم نرسیدیم شهید، هر دوش برای ما پیروزیه.
بسیار عالی.
این فرهنگ قرآنه ها، نه نظریه پرداز غربی و نظریه پرداز شرقی و نمیدونم فلان و از شرق بگیر و از غرب. نه خیر، قرآن به ما میگه احد الحسنتین، یا پیروزی یا شهادت. امام این درس رو به ما داد.
درست.
بنابراین ما اصلا شکست نداریم در فرهنگ اسلامی. امام حسین مگه شکست خورد؟ ببینید آقای خانه‌زاده، واقعا هنوز خیلی حرف باید گفته بشه. امام حسین بزرگترین پیروز عاشوراست، نه بزرگترین پیروز تاریخ بشره. به نظر من بزرگترین پیروز تاریخ بشره. چرا؟ عصر عاشورا هر کسی که بود چی میگفت تو دنیا؟ میگفت بله بنی امیه پیروز شدن، خاندان پیغمبر شکست خوردن، اسلام شکست خورد، جاهلیت پیروز شد، کار تمام شد، همه یه دست شدن، تمام شد. هر کسی بود همینو میگفت دیگه،
ظاهر امر اینه، خانواده به اسارت رفت.
حالا من از شما سوال میکنم، قبر یزید و معاویه کجاست و مرقد حضرت رقیه کجاست و چه وضعیتی داره؟ فکر کردید راجع به این موضوع؟ بذارید یه خاطره بگم براتون، باز جالبه. یکی از مقامات سوریه به ما گفت در 700 سال گذشته هر کسی خواسته یه سر و سامانی بده به قبر یزید و معاویه که گوشه اون قبرستانه سرنگون شده. ولی بری بین حضرت رقیه و حضرت زینب چه جایگاهی دارن. پس پیروز کیه؟ جریان اربعین چیه داستانش؟ پیروز یزید یا امام حسین؟
ممنونم از اینکه حتما میخوایم انشاءالله توی برنامه مفصل بپردازیم.
من میخوام میگم آقای خانه‌علی‌زاده، مسائل متاسفانه، حالا تو منبر من نمیدونم، تو صدا و سیما، تو دانشگاه ها نتونستن اونطور که باید و شاید جوهره واقعیت های تاریخی و انقلابی رو بشکافن و باز کنن.
درسته،
یه سری مسئله سطحی و تکراری.
بله حتما درباره صحبت میکنیم. یه بخشی رو که دوستان آماده کردن با هم بشنویم، بخش آخر گفتگوی این برنامه مون خدمت های دکتر منصوری خواهیم.
کرده بود. خب بچه بود دیگه، دلش میخواست، نمیتونست از این یادگاری قشنگ بگذره. چند وقت بود که براش نقشه میکشید، یعنی از همون روز اول که یواشکی وارد اتاق مادر بزرگ شده بود با دیدن اون سربند دلش خواسته بود دست ببره و اون از رو قاب عکس برداره و ببنده رو پیشونیش، اما مادرش نگذاشته بود. بچه میگفت میخوام این اون عکس بشم، مامان بذار سربند یا حسین رو ببندم، میخوام برم تو هیئت سینه بزنم. خب منم میخوام این دوستان سربند ببندم دیگه، میخوام منم تو نمایش محرمی و تعزیه شرکت کنم و مثل یاران امام حسین بشم. اصلا میخوام حالا که معاون فرهنگی و تربیتی مدرسه‌مون به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایش ترتیب داده با سربند دایی شهیدم نمایش رو بازی کنم. آخه چرا نمیذاری؟ مگه این سربند چیه که نباید بهش دست زد؟ نه من همونو میخوام. اصلا غیر از این سربند یا حسین هیچ سربند دیگه ای رو نمیبندم. من همونو میخوام، همونو. خلاصه اینقدر گریه کرد و بهانه گرفت و خودشو به زمین و در و دیوار کوبید و داد و فریاد کرد که با وجود همه مراقبت‌های مادرش، مادر بزرگ چیزایی فهمید. فهمید این بچه یه چیزی میخواد، اما چی هنوز نمیدونست. نگرانی تو چهره مادر و اهل خونه موج میزد. اگه مادر بزرگ میفهمید اون چی میخواد، چه خاکی تو سرشون میریختن. همین الانش هم مادر بزرگ حال خوشی نداشت و به سختی مریض بود. اگه قرار میشد این سربند رو ازش جدا کنن چی میشد؟ پسر بچه دوباره جیغ و فریاد رو شروع کرد و کوتاه هم نمیومد. انقدر داد زد که بالاخره این دفعه مادر بزرگ همه چیز رو فهمید. نگاهش به قاب عکس خشک شده بود. بغضش راه گلوش رو بسته بود و حرفی نمیزد. لام تا کام حرف نمیزد. این بچه چیز بزرگی ازش خواسته بود. نگاهی تو صورت اشکالود بچه کرد و بغضش رو فرو خورد. آروم بلند شد و لنگ لنگون رفت تو اتاق عزیز کردش و اشاره کرد به نوشت و پشت سرش هم پسر بهانه گیر مصمم وارد اتاق شد. مادر بزرگ با دستای لرزون از روی تاخچه اتاق عزیز کردش قاب عکس پسرش رو برداشت و بوسید. اونو به سینه فشرد و مثل همیشه اشکاش رو نثارش کرد. بعدم سربند یا حسین مظلوم رو از دور قاب عکس باز کرد و با دستای خودش بست دور سر نوش و واسه رفتن به مدرسه راهیش کرد. مادر بزرگ به همون عکس سربند روی پیشونی تو قاب بسنده کرد. اما قیافه پسر کوچولویی که مرغش فقط یه پا داشت با اون سربند چقدر دیدنی بود. خوب که پسر بچه رو برانداز کرد، تازه فهمید چقدر به پسر بزرگ شهید شبیه. تعجبی نداشت اگه خواهرزاده به داییش میرفت. آره، یکی بود و یکی نبود. مادر بزرگ دوباره دل کنده بود و دوباره علی اکبرش رو راهی معرکه کرده بود و مثل اون سالها نشسته بود و به سینه میزد و ناله میکرد یا حسین مظلوم.
با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی. آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نامه جهان است، در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق. ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی، آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان. من خورشید هستی، نام بلند پرچمت صبح جهان است، در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق.
بسیار ممنونم از شنوندگان عزیز از سر تا سر، بحث خیلی خوب و گرم و جذابی هم خدمت دکتر جواد منصوری پژوهشگر تاریخ انقلاب داریم. آقای دکتر، این بخش آخر گفتگوی این برنامه ما هست. خب رسیدیم به این که این تحولات فرهنگی و این فرهنگ مقاومتی که وجود داره دغدغه بودش برای غربی ها، بعد از انقلاب هم این ادامه پیدا کرد، به یه رویکردی رسیدن که خب چیکار بکنیم حالا با این رویکرد فرهنگی، اونو برای ما اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
قبل از این که من به این سوال پاسخ بدم یک نکته رو متذکر بشم، اون که ما قبل از انقلاب با ایجاد تحول به یک فرهنگ جدید رسیدیم و این فرهنگ، فرهنگ مقاومت بود و اون اشاره کردم مبانی و اصولش چی بود. بعد از انقلاب ما اومدیم با استفاده از اون فرهنگ مقاومت فرهنگی کردیم، یعنی در مقابل حجمه هایی که به انقلاب شد ما با استفاده از این فرهنگ مقاومت کردیم و به این ترتیب دستاورد انقلاب اسلامی رو برای حفظ و تداوم انقلاب به کار گرفتیم. دشمن هم طبیعتاً بیکار نشستن، اونها در مراکز مطالعاتی و در برها دانشگاه ها تحقیقات مفصلی رو انجام دادن، خیلی گسترده. من خبر دارم که چه هزینه های سنگینی رو اینا شروع کردن برای شناسایی فرهنگ انقلاب اسلامی و راه های مقابله با این فرهنگ کار کردن.
در واقع چیزی که اصلی ترین ضربه رو ازش خورده بودن دیگه.
در واقع بله بله، چون واقعش اینه که تقریبا هر کاری که میتوانستن برای حفظ شاه کردن، نتوانستن. خب حالا بعد از انقلاب اینا نشستن دور هم و بحث کردن. خب یه فرضیه این بودش که طبق معمولی که بقیه انقلابا رو شکر می‌زدن، لشکر کشی کنیم، جنگ کنیم، بزنیم، بگیریم، کودتا کنیم فلان اینا، یه دو سه سالی تو این مایا رفتن جلو. کودتای نقاب یا تعبیر دیگه کودتای نوژه، خب طرح خیلی سنگینی بود، هزینه زیادی بود، خیلی هم امیدوار بودن پیروز بشن، داستانش مفصله. خب به اون شکل شکست خورد. حالا اتفاقا یه نکته ظریف هم اونو داره ها، حتی شکست کودتای نوژه هم اگر دقت کنید بی ارتباط با اون تحول فرهنگی نیست ها، یعنی اون خلبانی که تحت تأثیر فرهنگ مذهبی مادر پا میشه میاد و گزارش رو به حضرت آیت الله خامنه‌ای میدهد در اون مقطع، تحت تأثیر همون فرهنگ ها. اینا نکات خیلی ریزیه. در هر حال بعد که دیدن نتیجه نداد، جنگ رو شروع کردن دیگه. 8 سال هم جنگ و بالاخره به نتیجه نرسیدن. خب اونا دستبردار نیستن. من به شما با قاطعیت میگم